بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 50 صفحه 141 قسمت 24 مفهوم الحصر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. خب دوستان، دعوت ما بر این بود که ابتدا حدیثی رو از کتاب شریف کافی بخوندیم. این جلسه چون حدیثی در متن کتاب انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت، لذا بحث حدیث رو موکول میکنیم به همون متن درس انشاءالله. خب سابقا عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود، باب دوم مباحث ادله زن قطعیه، باب سوم مباحث ادله زنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح و خاتمه هم پیرامون اجتهاد و مقدمات اجتهاد خواهد بود انشاءالله. باب اول که مباحث الفاظ بود که خودش یک مقدمه داشت مشتمل بر بحث پیرامون وضع و استعمال و دلالت، و بعدش 5 تا فصل داشت. فصل اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام و خاص، چهارم مطلق و مقید، پنجم بحث مفاهیم. مفهوم رو عرض کردیم مدلول التزامی جملات و کلام هست. تقسیم کردیم مفهوم رو به مفهوم موافق و مخالف. مفهوم موافق رو تقسیم کردیم به مفهوم اولویت و مفهوم مساوات که یکی از مصادیق الغاء خصوصیت بود. بعد عرض کردیم مفهوم مخالف به معنای انتفاء الحکم به انتفاء احد القیود المذکورت فل کلام بود. با نگاه دقیق تر گفتیم منظور ما از انتفاء حکم انتفاء سنخ الحکم است، یعنی کل حکم کلن منتفی بشود، چه به خاطر قیدی که در کلام هست و چه به خاطر سایر قیود، چه آن قید باشد چه هیچ سایر قیود، این حکم کلن منتفی. و به صورت خیلی خلاصه عرض کردیم تعریف مفهوم مخالف اینه انتفاع و سنخ الحکم اند انتفاع القید، یا خیلی خلاصه تر آقایون میگن الانتفاع و اند الانتفاع. و از کردیم دوستان برای اینکه انسان یقین کنه سنخ الحکم منتفی می شود که مطلوب ما در مفهوم مخالفه، ما باید ثابت کنیم اون قید علت منحصره ی حکم است. در هر قیدی تونستیم ثابت کنیم قید علت منحصره ی حکم، خواهیم گفت اون قید مفهوم دارد و با انتفاع قید سنخ الحکم یا کلی الحکم یا نوع الحکم با سه تعبیر منتفی میشه. اومدیم مفهوم شرط رو بررسی کردیم. مشهور و مصنف معتقد بودن که شرط مفهوم دارد، چون شرط هم علت جزاست و هم تنها علت جزاست عند الاطلاق. مفهوم وصف رو بررسی کردیم. وصف رو مشهور نپذیرفتن، مصنف هم نپذیرفت. رسیدیم به مفهوم غایت. مفهوم غایت رو مصنف نپذیرفت دلالتش بر مفهوم رو، ولی منصوب به مشهور اینه که غایت دارای مفهوم هست. انشالله امروز خواهیم گفت بعضی ها مثل مرحوم سید، بعضی ها تعبیر دارن که مفهوم غایت اقوال مفاهیمه، بعضی ها این تعبیر رو دارن. خب حالا رسیدیم به مفهوم حصر. مفهوم حصر، پیش از این که وارد بحث بشیم، جناب مصنف حصر رو تقسیم کردن. همونجوری که در کتاب‌های بلاغی مستحضر هستید، حصر دو گونه است: حصر حقیقی و حصر اضافی. من تا خود حصر رو من تعریف نکردم. شما اگر به کتاب متول و کتاب مختصر المعانی مراجعه کنید، حصر رو مستحضری در کتاب‌های بلاغی بهش قصر هم میگن. در این دو کتاب نوشته که تعریف حصر یا قصر رو: الحصر و اول قصر فی البلاغه هو تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص، اختصاص دادن یک چیز به چیزی دیگر به طریقی مخصوص با شیوهی. دو تا حرف هم داره، یکی انما هست و یکی الا، حروف و ادوات هست. حروف حصر این دوتا هستند، انما و الا. البته حصر راه دیگری هم داره که انشالله میرسیم. فقط دوستان قبل از اینکه ما وارد عبارت بشیم، باید با اصطلاحات باب حصر انشاءالله آشنا بشیم، چون با اینها کار داریم. اصطلاحات شبیه به هم هست، گاهی انسان اینا رو اشتباه میکنه. خود حصر یا قصر رو عرض کردیم، تخصیص دادن چیزی به چیزی دیگر است. منتها ما یه اصطلاحی داریم با عنوان محصور، یه اصطلاحی داریم با عنوان محصورون فیه. یه اصطلاح رو خوب انسان در ذهنش قشنگ اینها رو تمیز بده. ما حصر رو تعریف کردیم به تخصیص و شیء به شیء. اینو یه گوشه از کتابتون یادداشت کنید. الحصر و اول قصر هو تخصیص و شیء به شیء به طریق مخصوص. روی شیء اولی بنویسید محصور، زیرش بنویسید مقصور. چون ما گفتیم حصر رو داریم، قصر هم داریم، هر دو به یه معناست. اگر بخوایم از اصطلاح حصر استفاده کنیم، به اون شیء اولی میگیم محصور یا بهش میگیم مقصور. اون شیء دوم که با بر سرش در اومده، تخصیص و شیء به شیء، زیرش روی شیء دوم بنویسید محصورون فیه. اگر هم بخوایم از اصطلاح قصر استفاده کنیم، دیگه قصر با فی متعدی نمیشه، با علامت متعدی میشه. زیر شیء دوم بنویسید مقصورون علیه. پس ما یه حصر داریم، یه قصر داریم، تخصیص و شیء به شیء به طریق مخصوص. یه محصور داریم اون شیء اولی، یا یه مقصور داریم همون شیء اول. شیء دومی هم میشه محصورون فی یا مقصورون علی. یه مثال عرض کنیم برای اینکه این اصطلاحات برای شما جا بیفته. مثلا شما میفرمایید، این مثال رو میتونید یادداشت کنید، زید فقط شاعر است. دقت کنید دوستان، هر لفظی که در ترجمه فارسی فقط بر سرش در میاد، اون محصورون فیه. پس هر جا مدخول فقط در زبان فارسی میشه محصورون فیه. دقت کنید، ما عرض کردیم زید فقط شاعره، دیگه فرض کنید بازیکن بازیگر خوبی نیست، فقط شاعره، مکانیک نیست. در اینجا ما کیو محصور کردیم؟ آقای زید رو محصور کردیم. زید محصور شده و زید میشه محصور یا میشه مقصور. خب زید در چه چیزی حصر شده یا بر چه چیزی قصر شده؟ زید حصر شده در چه چیزی حصر شده؟ در شاعر بودن. پس شاعر میشه محصورون فیه یا مقصورون علیه. پس زید حصر شده، حصر شده مستحضر صیغه اسم مفعول، زید حصر شده این میشه محصور. در چه چیزی حصر شده؟ در شاعر بودن، میشه محصورون فیه. حالا اگر برعکس کنیم مثال رو، بگیم فقط زید شاعر است. اولی این بود، زید فقط شاعره، یعنی غیر از شعر چیزی بلد نیست. حالا فقط رو سر زید در بیاریم، بگیم فقط زید شاعر است. خب از اون فرمولی که در زبان فارسی عرض کردی معلوم میشه، کلمه ای که مدخول فقط باشد میشه محصورون فی یا مقصورون علی، زید میشه محصورون فی یا مقصورون علی، شاعر هم میشه محصور یا مقصور. این از اون فرمولی که در زبان فارسی عرض کردیم. حالا برگردیم سراغ راه تشخیص اصلی ما. ما میگیم فقط زید شاعره، اینجا چی یا کی حصر شده؟ شاعر حصر شده، شاعر بودن حصر شده. در کی حصر شده؟ در زید حصر شده. یعنی ما گفتیم شاعر فقط زیده، شاعر بودن رو ما فقط در زید میتونیم پیدا کنیم. پس شاعر میشه محصورون، شاعر میشه محصور، زید میشه محصورون فی. به بیان دیگه شاعر میشه مقصور، زید میشه مقصورون علی. و به این عملیات که ما یه چیزی رو تخصیص دادیم به چیز دیگه، به این میگن حصر یا قصر. در مثال اول که عرض کردیم زید فقط شاعره، اومدیم شاعر بودن رو زید رو اختصاص دادیم به اصطلاح در مثال اول که ما گفتیم زید فقط شاعره، زید محصور ما بود، زید رو به اصطلاح محصور کردیم در شاعر بودن. اما در مثال دیگه شاعر بودن رو محصور کردیم در آقای زید. خب در مثال هایی در آینده داریم اینها رو دیگه خودتون میتونید انشاءالله استخراج کنید. خب این از حصر و محصور و محصورون فی یا محصورون علی. خب دوستان، حالا ما یه حصر حقیقی داریم، یه حصر اضافی داریم. حصر حقیقی اینه که ما وقتی حصر انجام بدیم تمام افراد مد نظر ما باشه بدون هیچ محدودیتی. یعنی حکم رو برای یه موضوعی ثابت میکنیم و ناظر به تمام افراد هستیم. مثلا ما یه موقع میگیم آقا حافظ، فقط حافظ شاعر است. من نظر ما به تمام شعرهای دنیا قدیم و جدیدن، اینو بهش بیان حصر حقیقی. اما وقتی ما بگیم فقط حافظ شاعر است و نظر ما به شعرهای پارسی زبان فقط باشه، این میشه حصر اضافی، یعنی حصر نسبی. یعنی ما داریم نسبت به شعرهای فارسی زبان صحبت میکنیم. خب دوستان، حصر گاهی حقیقیه گاهی اضافیه. اگر حصر اضافی باشه دوستان، حصر اضافی اصلا مفهوم نداره و ما هر چی در باب مفاهیم پیرامون مفهوم حصر صحبت میکنیم، منظور ما حصر حقیقیه. چون در حصر اضافی ما بناست که نوع الحکم و سنخ الحکم رو منتفی کنیم در اون امور عامه‌ای که ما در ابتدای بحث مفهوم مخالف عرض کردیم که ما دنبال انتفاع سنخ الحکم هستیم. خب اینجا سنخ الحکم منتفی نمیشه با انتفاع محصورون فی. چرا؟ چون ما اصلا ناظر به تمام افراد نیستیم. سنخ الحکم ناظر به انتفاع حکم، سنخ الحکم ناظر به تمام افراده. لذا مفهوم حصر در حصر اضافی ما مفهوم نخواهیم داشت. پس بحث ما در حصر حقیقی هست. دوستان، ما سابقا عرض کردیم مفهوم مخالف تعریفش این انتفاع سنخ الحکم به انتفاع القید. اگه به شما گفتن مفهوم وصف رو تعریف کن، به جای قید کلمه وصف رو ذکر میکنید، بگید انتفاع الحکم به انتفاع الوصف. اگر گفتن مفهوم شرط رو تعریف کن، میگید انتفاع الحکم یا انتفاع سنخ الحکم به انتفاع شرط. حالا اگر به شما گفتن مفهوم حصر رو تعریف کنید، به جای قید میذارید محصورون فیه، یعنی همونی که فقط سرش در میومد. میگید انتفاع و سنخ الحکم به انتفاع المحصور فیه، انتفاع و سنخ الحکم به انتفاع المحصور فیه. دوستان دقت داشته باشید، حصر اگر اضافی باشه که عرض کردیم مفهوم نداره. چرا؟ چون انتفاع سنخ الحکم اونجا تصویر نداره. اما اگر حصر حقیقی باشد دوستان، بلا اشکالن و بلا خلافن دارای مفهوم هست. یعنی شما وقتی با حسر حقیقی بگویید فقط حافظ شاعر است، مفهومش اینه که غیر حافظ کسی شاعر نیست. قطعا دارای مفهومه. حسر حقیقی دوستان قطعا دارای مفهومه. مفهوم حسر حقیقی آنقدر واضح و شفاف و روشن است که کسی اون رو انکار نکرده. به همین خاطر بعضی ها از مفهوم حسر به اقوال مفاهیم تعبیر کردن و این تعبیر یه تعبیر مشهوری هست. در کتاب مقالات الاصول مرحوم آقا ضیاء عراقی جلد یک صفحه 421، بحوثٌ فی علم الاصول جلد 6 صفحه 742 و کتاب‌های دیگر از مفهوم حسر به اقوال مفاهیم تعبیر کرده اند. البته عرض کردیم بعضی ها هم از مفهوم غایت گاهی میبینید به اقوال مفاهیم قوی ترین مفهوم تعبیر میکنند. علی اطال اونی که مشهور سر زبون ها هست اینه که حسر مفهوم قوی ترین مفهوم از مفاهیم مخالف مفهوم حسره و انشالله خواهیم رسید که از مفهوم لقب به از عفل مفاهیم تعبیر میکنند. از مفهوم لقب رو میگن این از عفل مفاهیمه. خب پس عرض کردیم مفهوم داشتن حسر آنقدری روشنه که گاهی از اون تعبیر میشه به اقوال مفاهیم. آنقدر مفهوم حسر شفاف است و ظهور شدیده تا اونجا که بعضی ها گمان کردن که اصلا جملات حسری دلالتشون بر انتفاع حکم اینها منطقیه، یعنی اینقدر ظهور جملات شعر جملات حسریه در انتفاع حکم عند انتفاع المحصور فیه روشنه که بعضی ها گفتن این اصلا جز منطقه که اصلا مفهوم نیست، این جز منطقه، اصلا مدلول مطابقی کلامه نه مدلول التزامی کلام. این تعبیر رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه صفحه 248 در همین بحث مفهوم داره. ولی دوستان اونی که مشهوره، مشهور انتفاع حکم عند انتفاع المحصور فیه رو در جملات حصری از باب مفهوم میدونند. حالا توضیحات شما در تعلیقه از کردیم. خب پس دوستان حصر مفهومش بسیار واضح است. چون دوستان مفهومش بسیار واضحه به همین خاطر علمای علم اصول به خلاف موارد قبلی دیگه نمیان بحث کنند که حصر مفهوم دارد یا ندارد. مفهوم داشتنش رو مفروغ عن میگیرن، اصلا دیگه ازش بحث نمی کنن. به همین خاطر شما مفهوم حصر رو ببینید در خیلی از کتاب ها اینطوریه، شما در مفهوم وصف بحث میکنید آیا وصف مفهوم دارد یا نه، اما در مفهوم حصر اصلا چون این بحثی نمیبینید. تا تیتر مفهوم حصر رو میبینید یه هایی میبینید مصنف وارد ادوات حصر شده، یعنی اینو پیشفرض گرفته که حصر مفهوم دارد، میره سر این بحث میکنه که کلام چگونه دلالت بر حصر پیدا میکند، سر ادوات حصر بحث میکنه. علتش اینه که مفهوم حصر رو مسلم میگیرن. مصنف هم در متن همین کارو کرده، یعنی عبارت رو ببینید مفهوم الحصر ان للحصر دوال، حصر دوالی دارد، مثلا بحث نکرده که حصر مفهوم داره یا نه، مستقیم وارد دال بر حصر شده، چه ادواتی چه هیئاتی دال بر حصر هست. البته خب جناب مصنف زحمت کشیدن این دقت رو لحاظ کردن، در قسمت خاکستری توضیح دادن که بله حصر دلالت بر مفهوم دارد قطعا، چون مسئله محل اختلافی نیست و خیلی واضحه، لذا ما وارد ادوات حصر میشیم. با هم قسمت خاکستری رو ببینیم، صفحه 141 قسمت 24 کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحصر قد یکون حقیقیا و قد یکون اضافیا. حصر گاهی حقیقی و گاهی اضافی هست. فلوکان الحصر اضافیا فلا مجال للبحث عنه هنا. اگر حصر اضافی باشد جایی برای بحث از حصر اینجا نیست. روی هنا بنویسید فی باب المفاهیم، در باب مفاهیم جایی برای بحث از اون نیست. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم ما در مفهوم دنبال انتفاع سنخ الحکمی و انتفاع سنخ الحکم در حصر اضافی اتفاق نمیفته. لوضوح انه لا يدل على انتفاع سنخ الحکم بانتفاع المحصور فی، روی ضمیر انه بنویسید حصر اضافی، چون واضح است که حصر اضافی دلالت بر انتفاع سنخ الحکم با انتفاع محصورون فی نیست. در چرا دلالت نمیکنه بر انتفاع سنخ الحکم با انتفاع محصورون فی؟ چون عرض کردیم در حصر اضافی ما اصلا ناظر به تمام افراد مجموعه صحبت نمیکنیم. پس این از بحث ما خارجه. و اما اذا کان الحصر حقیقیاً فلا اشکال فی دلالته علی انتفاع الحکم به سنخهی به انتفاع المحصور فی. اما اگر حصر حصر حقیقی باشد بلا اشکال دلالت دارد حصر حقیقی بر منتفی شدن سنخ الحکم به سبب منتفی شدن محصور فیه. زیر انتفاع الحکم به سنخهی به انتفاع المحصور فی خط بکشید، زیرش بنویسید تعریف مفهوم حصر. پس اگه به شما گفتن مفهوم حصر رو تعریف کن، میگید انتفاع و سنخ الحکم انتفاع محصور فی. ما اون اصطلاحات اول توضیح دادیم، حصر و محصور و محصور فی توضیح دادیم، به خاطر اینجا بود، چون در تعریف مفهوم اون قیدی که باید منتفی بشه محصور فیه نه محصور. خب پس حصر حقیقی باشد بلا اشکال دلالت بر مفهوم دارد. پس بحث کجاست؟ پس در ادوات حصر و انما الکلام فی ما یدل علی الحصر دیگه، بس فقط در جایی که فقط در اون چیزهایی که دلالت بر حصر میکنه. فیج درود ترکیزو علی ذلک، پس بهتره که متمرکز بشیم بر اون. این ذلک برمیگرده به ما یدل علی الحصر. پس دوستان بحث ما از این به بعد این نیست که جمله که حصر مفهوم دارد یا نه، اونو مسلمه برای ما. پس اینه که چه ادواتی دلالت بر حصر دارن. دوستان ادواتی که دلالت بر حصر دارن بعضیاشون حرفن، مثل انما و الا. البته اینا رو شما تو بلاغت هم خوندید، اینجا یه مقداری ما اشاره میکنیم به الا. تفصیلی ادوات حصر رو شما در کتابهای بلاغی میبینید انشاءالله یا دیدید. پس گاهی ادوات دوال بر حصر گاهی حرفن، مثل انما و الا. گاهی نه، مثلا معرفه کردن مبتدا به لام، معرف بودن مبتدا به وسیله لام، این از ادوات حصر. گاهی هم دوستان حیات دلالت بر حصر دارن، مثل تقدیم و ما حق و تأخیر، تقدیم چیزی که حقش تأخیره، این یه هیئته، این یه قالبه، این یه فرموله، یعنی جا به جایی اجزاء کلام، اون چیزی که باید آخر کلام باشه میاد اول کلام، این میخواد چی بشه؟ میخواد بولد بشه. یکی از اغراضش حصر هست. پس ما 4 تا از دوال بر حصر رو در این کتاب میخونیم، بازم هست به کتاب بلاغی میتونید مراجعه کنید. ان للحصر دوال، برای حصر دوالی هست. این دوال اسم ان هست که مؤخر شده، چون خبر جار و مجرور بوده مقدم شده. این رو در امتحانات شفاهی باید خیلی دقت کنید. اگر بعد از ان یا حروف مشبه جار و مجرور دیدید، اسم رفته عقب و باید اسم رو منصوب بخونید. خب ان للحصر دوال، حصر دوالی دارد. والمعروف منها، معروف از این دوال چیا هستن؟ دقت کنید این 4 تایی که ما میخونیم اینا معروف ها هستن. اگر بقیه دوال بر حصر رو میخواهید باید به کتاب های بلاغه مراجعه کنید. ول معروف و منها، معروف از دوال بر حصر، انما و الا استثنائیه، انما و الا استثنائیه، و تعریف المبتدا باللام، تعریف مبتدا به وسیله لام یا همون الف و لام، و هیئت و تقدیم ما حقه تأخیر. زیر هیئت خط بکشید. تقدیم ما حقه تأخیر دوستان لفظ نیست، این هیئتش دلالت بر حس میکنه. فینبغی البحث عنه، پس شایسته است که بحث کنیم از این موارد. این انهو یعنی میتونید به ما ذکر بزنید، یعنی آنچه ذکر شد، که چون ضمیرش مذکر هست. خب بریم سراغ انما. انما دوستان به تصریح بسیاری از ادبا و اهل لغت از ادوات حصر هست، مادامی که قرینه نباشه دلالت بر حصر میکنه. جناب مصنف دلیل بر این که انما مفید حصر هست رو یک دلیل و یک شاهد برای دلالت انما بر حصر ذکر کردن. پس یک دلیل و یک شاهد. اما اگر شما خواسته باشید ادله دیگری رو بر دلالت انما بر حصر مراجعه کنید، جناب آقای جلال الدین سیوطی، معروف به ملا جلال، آقای جلال الدین سیوطی 4 دلیل اقامه کرده برای دلالت انما بر حصر. میتونید به کتاب الاشباح و نظائر فی النحو جلد 4 صفحه 142 مراجعه کنید. ولی ما در متن کتاب یک دلیل یک شاهد. قد صرح كثير من الادباء واهل اللغه على انها من ادوات الحصر. تصریح دارند بسیاری از ادباء و اهل لغت برای این که انما از ادوات حصر است. آدرس ها رو هم میتونید، اونهایی که تصریح دارن رو ما در تعلیق اینها رو آدرس دادیم. خب دلیل ما چیه؟ مصنف میفرماید یه عده گفتن دلیل ما تبادره و قد یعتمد و فی ذلک علی تبادر، گاهی تکیه می شود. فی ذلک یعنی در اثبات اینکه دلالت بر حصر دارد اعتماد میشه بر تبادر. یعنی چی اعتماد میشه بر تبادر؟ یعنی میخوان بگن آقا کلمه انما معنا تبادر مستلزم از علائم تشخیص معنای، از راههای تشخیص معنای موضوع له بود. وقتی کسی میگه انما مفید حصر به تبادر، یعنی میخواد ادعا کند که کلمه انما وضع شده است برای حصر، یعنی به تعبیر فارسی وضع شده برای فقط، معنای موضوع له انما فقط هست. ما عرض کردیم در زبان فارسی فقط سر هر کلمه بیاد توی جملات حصریه اون میشه محصورون فیه. خب حالا اینو البته در کتاب‌های بلاغی خوندید که المحصور فیه به انما یعرف به تأخیر، محصورون فیه در انما با تأخیر شناخته میشه. یعنی هر کلمه در جمله آخر بیاد اون میشه محصورون فیه. در جملاتی که انما هست اون جملات محصورون فی هستن. مثلا شما وقتی میگی انما زیدون الناجحو، خب میگن محصورون فی یعرفو به تأخیر. استوسان محصورون فی در جملاتی که انما داره همون کلمه آخری هست. خب بس وقد یعتمد على ذلک على التبادر، یکی از ادله‌ای که بر افاده حصر انما اقامه شده تبادر هست. حالا جناب مصنف شاهدی هم ذکر می‌کند، می‌فرماید و شاهد علیه التتبع فی موارد استعمالها. شاهد بر تبادر، علیه برمیگرده به تبادر، شاهد بر این تبادر تتبع در موارد استعمال ها یعنی انما. یعنی شما وقتی که استعمالات انما رو مراجعه میکنید میبینید غالب استعمالات انما معنای چی داره؟ حصر داره و این میتونه مؤید اون تبادر باشه. خب دوستان دقت داشته باشی یه نکته فنی میخوایم عرض کنیم و اونم این که چرا مصنف تتبع در موارد استعمال یعنی کثرت استعمال انما رو در حصر دلیل نگرفت، اینو به عنوان شاهد آورد، مستظر شاهد و مؤید یه وجه ضعفی دارد که دلیل نمیشه، ضعیفتر از دلیله. فرمود و شاهد و علیه تتبع فی موارد استعمال. دوستان اگر مستحضر باشید در مقدمه مباحث الفاظ، اونجایی که ما علائم وضع رو خوندیم، علائم وضع رو اونجا ما خوندیم، عرض کردیم که راه‌های برای تشخیص معنای موضوع له گفته شد در قسمت پنجم کتاب صفحه 38. اونجا یه مسئله‌ای داشتیم به نام اعتراض. گفتیم کثرت استعمال لفظ در یک معنا رو طبق یک تعریفی بهش میگن اعتراض، و این رو مصنف نپذیرفت به عنوان اینکه راهی برای تشخیص معنای موضوع له باشه. پس این کثرت استعمال انما در حس این همو اعتراضه، چون ما قبلا اعتراض رو به عنوان علامت معنای موضوع له نپذیرفتیم، اما به عنوان شاهد ازش میشه استفاده کرد. پس این شاهد ایشون اعتراض و شیوع استعمال انما در حس رو به عنوان شاهد گرفت. خب حالا یه مثال بزنیم دوستان. در این در روایتی از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، همانا من قضاوت میکنم بین شما فقط با بینات و ایمان. عرض کردیم دوستان اونی که فقط سرش در میاد محصورون فیه. خب و گفتیم محصورون فیه در انما با تأخیر شناخته میشه، پس اینجا قضاوت میشه محصور، بینات ایمان میشه چی؟ محصورون فیه. قضاوت محصور شده، قضاوت در چه چیزی محصور شده؟ در بینات ایمان، پس بینات ایمان میشه محصورون فیه. پس ترجمهش هم این میشه قضاوت میکنم بین شما فقط به بینه و یمین. خب انتفاع به اصطلاح مفهوم چی بود؟ مفهوم این بود که ما محصورون فیه رو منتفی کنیم، یعنی بینات و ایمان بشه غیر بینات و ایمان، حکم هم منتفی میشه. حضرت فرموده من قضاوت میکنم فقط با شاهد و قسم، بینه یعنی دو شاهد عادل، با دو شاهد عادل و قسم فقط قضاوت میکنم. مفهومش اینه که با غیر شاهد و قسم به هیچ وجه قضاوت نمیکنم. خب اگر ما مفهوم این جمله رو بپذیریم، معناش این میشه که قاضی تنها راه قضاوتش فقط شاهد و قسم هست، غیر از اینها حق ندارد با چیزی قضاوت کنه. مثلا با آزمایشات، با انگوش نگاری ها، با اینها حق نداره قاضی قضاوت کنه. مثلا علم خود قاضی که امروز مطرح، خود قاضی اگر بداند حق مال کیه، حالا از هر راهی این علم براش حاصل بشه، ولی او آقایی که حق مال اونش شاهدی نداشته باشد، آیا قاضی میتونه طبق علم خودش قضاوت کند یا نه؟ اگر ما مفهوم این روایت رو بپذیریم، تنها چیزی که میشه باش قضاوت کرد شاهد و قسمه و به غیر اینها قضاوت مشروع نیست. بینات دوستان جمع مؤنث سالم بینه هست، بینه به معنای دو شاهد عادل هست. خب در اصطلاح فقهی به معنای دو شاهد عادل، یا بعضی جاها یک شاهد و یک قسم هم بینه حساب میشه. ایمان هم جمع یمین یعنی قسم ها، که این قاعده کلی رو در کتاب های فقهی میخونید که کی باید شاهد بیاره کی باید قسم بخوره. میگن البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، اون کسی که ادعایی داره باید شاهد بیاره، اون کسی که منکر ادعاست باید قسم بخوره. مثلا شما وقتی برید دادگاه ادعا کنید که این ماشینی که زیر پای این آقاست، این یا بنده از ایشون 100 میلیون طلب دارم، و شما مدعی هست، او آقا میگه نه طلب نداره، او میشه منکر. در گام اول شما باید دوتا شاهد بیارید، اگر شما شاهد داشته باشید حق رو میدن به شما، او آقا محکوم میشه باید 100 میلیون بده. اگر شاهد عادل نداشته باشید نوبت به منکر میرسه، منکر قسم میخورد، میگه به خدا قسم که ایشون از من طلبی نداره، اون موقع حق رو میدم به منکر. اگه منکر گفت نه من قسم نمیخورم، اون موقع دوباره برمیگردن سراغ مدعی، میگن شما قسم بخور، اگه قسم بخوری حق رو بهت میدم. خب و علیه بنابراین ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان یدل ظاهرا علی عدم جواز القضاء بغیر البینات والایمان، دلالت میکند ظاهرا بر عدم جواز قضاء، روی عدم جواز قضاء بنویسید انتفاع حکم، این انتفاع حکمه، به غیر بینات و ایمان، زیر غیر بینات و ایمان خط بکشید بنویسید انتفاع محصورون فیه. خب حالا یه نکته، چرا جناب مصنف فرمود یدل ظاهرن؟ اگر انما مفید حصره که شما فرمودید مفید حصر هست و خیلی ها تصریح دارن، از اون طرف هم فرمودید که حصر قطعا مفهوم داره، پس چرا گفتید یدل ظاهرن؟ ظاهرن دوستان، این ظاهرن رو مصنف گفته به خاطر این که در این فرمایش پیامبر اکرم دوستان احتمال دارد که حصر اضافی باشد نه حصر حقیقی. اگر حصر اضافی باشه، درس کردیم حصر اضافی مفهوم نداره، اینو در اون قسمت خاکستری درس عرض کردیم، حصر اضافی مفهوم ندارد. خب چطوره حصر اضافی باشه دوستان؟ دقت کنید، در یه جلسه پیامبر اکرم فرمودند، بین دو نفر قضاوت کردند، حضرت فرمودند به اون دو نفر، فرمودند درسته که من در این جلسه من پیغمبر حق رو به یکی از شما دو نفر دادم، ولی من بنا نیست در قضاوت هایم به علم غیبم عمل کنم، من مأمورم از ناحیه خداوند متعال فقط طبق شاهد و قسم حکم کنم، پس من طبق شاهد و قسم حق رو به آقای الف دادم. آقای الف بدان اگر حق مال تو نباشد، ولو من پیغمبر حق رو به تو دادم، شما در قیامت گرفتاری و این چیز مالی که شما گرفتی با قضاوت من، این زقوم است، این آتش است برای تو. چرا؟ چون ممکن من با علمهای بدونم حق مال تو نیست، ولی شما شاهد داری من حق رو بهت دادم. لحاظا احتمال می رود که این فرمایش پیامبر اکرم ناظر، یعنی حصرش اضافی باشه، یعنی حضرت نمیخواد بفرماید که فقط در دار دنیا با شاهد و قسم میشود قضاوت کرد، با هیچ چیز دیگه نمیشه قضاوت کرد، این میشه حصر حقیقی. اما احتمال میره حضرت منظورش حصر اضافی بوده، یعنی برای نسبت به علم غیب حضرت اینو فرموده. اضافی یعنی نسبی، حصر اضافی یعنی حصر نسبی، یعنی نسبت به یه مورد خاصی حضرت اینو فرمودن. حضرت وقتی میفرماید فقط با شاهد و قسم، نه یعنی با هیچ چیز دیگه نمیشه، بلکه میفرماید فقط با شاهد و قسم، یعنی با علم غیب نه، با علم غیب نه، یعنی روایت حصر اضافی نسبت به علم غیب حضرت این حرف رو زده. این روایت شدوس من در کتاب شریف کافی چاپ اسلامیه جلد 7 صفحه 414 باب و ان القضاء بالبینات والایمان روایت شماره 1 میتونید ملاحظه بفرمایید که حضرت فرمود که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من فقط با شاهد و قسم قضاوت میکنم، و بعضکم الحن بحجته من بعضه، بعضیتون نمیتونید اونجوری که باید از حق خودتون دفاع کنید. فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار، اگر من حکم کنم به نفع کسی که مال برادرش رو بخوره در حالی که مال اون نیست، این قطعه ای از آتش هست. خب پس دوستان دقت داشته باشید، اگر واقعا در جای حق مال شما نبود و شما بل وجدان می دانستید که حق مال شما نیست ولی قانون حق رو به شما داد، مثلا تصادفی کردید، یقینا شما فرض بفرمایید یقینا شما در این تصادف مقصر شما بودید، بل وجدان این برای شما محرز بود، اما افسر راهنمای رانندگی اومد گفت نه طبق قوانین ایشون مقصر هست، اما شما می‌دونید بل وجدان شما مقصرید، اینجا حق گرفتن خسارت ندارید، اگر هم قانون به شما بده این قطعتون من النار. خب این هم از این نکته. بریم سراغ دوستان مورد دوم از ادوات حصر. ما الای استثنائیه داریم. دوستان مستحضرید در کتاب ادبی هم خوندید، ما دیگه خیلی توضیح نمیدیم، توضیح بیشتر رو خواستید به کتابهای ادبی مراجعه میکنید. استثناء تقسیم میشد به استثنای به اصطلاح استثنای تام و استثنای مفرغ. اینو میتونید به صورت نمودار در کتابتون بکشید، استثناء دو شاخه جلوش بکشید، استثنای تام و استثنای مفرغ. استثنای مفرغ دوستان چه استثنایی بود؟ استثنای مفرغ استثنایی بود که مستثنا من مذکور نبود. ما در هر استثنایی چند تا اصطلاح داریم، یکی خود استثنا، یکی ادات استثنا که یکیش الا هست، یکی مستثنا من یعنی اونی که ازش استثنا میکنیم، یکی هم مستثنا یعنی اونی که استثنا میشود. مثلا ما میگیم همه آمدند مگر زید، همه میشه مستثنا من، مگر میشه ادات استثناء، و اونی که استثناء شده و مستثنا هست میشه چی؟ میشه مستثنا. اگر در جمله مستثنا من ذکر بشود بهش میگن استثناء تام. مثل این که شما میگید جا القوم و الا زیدن، یه استثناء تامه چون قوم مستثنا من ذکر. اما استثنای مفرغ اونه که مستثنا من ذکر نشود، و این رو هم بدونید استثنای مفرغ فقط در جملات منفی اتفاق میفته. مثل این که شما میگید ما جاء الا زیدن یا الا زیدون، اینجا جمله منفیه. خب دوستان استثناء تقسیم میشه به استثنای تام و مفرغ. استثنای مفرغ قطعا دارای مفهوم است، یعنی بارزترین مصداق حصر در استثناء استثنای چیه؟ استثنای مفرغ هست. خب که عرض کردیم استثنای مفرغ چون در جملات منفی اتفاق میفته و شما فراوان هم در لسان ادبا و هم در لسان اصولیین میبینید که میگن نفی و الا مفید حصره، یا میگن استثناء در سیاق نفی مفید حصره. منظورشون لحاظا یکی از مصادیقش همین استثنای مفرغ هست که اولا جمله منفی غیر موجبه، ثانیا استثناء هم داره. پس این که در لسان ادب و اصولین هست که نفی و الا مفید حصره، حالا میخواد استثناء تام باشه یا استثناء مفرغ باشه، ولی استثنای مفرغ بارزترین مصداق نفی و الا یا استثناء در سیاق نفی هست که مفید حصر هست. پس تکلیف یک قسم از استثناء رو مشخص کردیم، استثنای مفرغ مفید حصر هست بلا شبهتن. حالا یه مثال براش بخونیم بعد وارد اقسام استثنای تام بشیم. دو الاستثناء الا الاستثنائیه، الای استثنائیه. ان الاستثناء ينقسم الى مفرغ و تام. استثناء تقسیم می شود به مفرغ و تام. همینجا دوستان یه نکته روشی رو عرض کنیم، اگر می خواهید ان شاء الله کتاباتون رو با دقت بیشتری بخونید، هر جا در کتاب شما، در هر کتابی ادبی نمیدونم اصولی فقهی تقسیمی مطرح شد، باید اون قواعدی که در باب تقسیم خوندید رو اینجا اجرا کنید. اولا مقسم رو مشخص کنید، اقسام رو مشخص کنید. عرض کنم خدمت شما اساس و ملاک قسمت رو مشخص کنید و اون شرایطی برای صحت تقسیم ذکر شده اونها رو تست کنید. یه مقداری وقت شما رو میگیره ولی تأمل شما در درس بیشتر میشه، دقتتون بالا میره و همینها نوعا منجر به تولید سوالاتی در ذهن شما میشه و شما یواش یواش این قواعد رو رعایت کنید جزء مستشکلین کلاس خواهید بود. حالا انشاءالله اگر یه موقع توفیق بود اینها تقریبا 20-30 تا نکته هست در روش درس خوندن که باعث میشه انسان اولا آموخته هاش رو عمق بیشتری بده، با دقت بیشتری بکنه، ثانیا جزء مستشکلین کلاس بشه. اینها رو انشاءالله اگر توفیق بشه، گاهگاهی بعضیش رو عرض کردیم اما توفیق بشه به صورت یک جا در یک جلسه انشاءالله به لطف خدا یک جا خواهیم گفت. خب استثناء تقسیم میشه به مفرق و تام. ملاک تقسیم چی بود؟ اینکه مستثنا من ذکر شده یا نشد. والمفرق منه، مفرق از استثناء، یعنی استثناءهای مفرق، مما يدل على الحصر بلا شبهتن. بلا شبهتن دلالت بر حصر میکنه. زیر بلا شبهتن خط بکشید چون در موارد بعدی دوستان دلالت بر حصر هی ضعیف‌تر میشه. از اون موردی که قطعاً از استثناء مفید حصره، استثناءهای مفرقه که در جملات منفی هم اتفاق میفته. حالا مثال رو ببینید. کما فی قولهی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایش وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. دوستان ما عرض کردیم برای مفهوم حصر ما باید محصور فیه رو منتفی کنیم. محصور فیه رو باید تشخیص بدیم. عرض کردیم در حصر به انما محصور فی اون کلمه‌ای که آخر بیاد، یعرف به تأخیر. اما دوستان در حصر به الا محصور فی اون کلمه‌ای که بلا فاصله بعد از الا میاد. پس هر کلمه‌ای که بلا فاصله بعد از الا اومد شما اون رو محصور فی میگید و در ترجمه فقط رو سر اون در میارید. الان اینجا ترجمه این میشه حلال نیست مال هیچ مسلمانی مگر به طیب نفسش. خب اینو میخوایم با فقط ترجمه این کنیم میشه یعنی حلیت مال فقط راهش طیب نفسه. یعنی شما حلال باشه جایز باشه تصرف کنی در مال دیگری، یک راه دارد، تنها راهش اینی که طرف طیب نفس داشته باشه و طیب خاطر راضی باشه شما استفاده کنید. خب پس دوستان اینجا محصورون فیه میشه انتی به نفسهی، محصورون فیه انتی به نفسهی است. محصور هم لا یحلو، ببخشید حلیت، حلیت یعنی جواز تصرف، این محصور ماست. پس محصور ما میشه حلیت یعنی جواز تصرف، محصور فیه ما میشه طیب نفس. طیب نفس یعنی همون رضایت خاطر. خب این منطقش اینه که تنها راه جواز تصرف تنها راهش طیب نفس. مفهومش اینه که در غیر صورت طیب نفس لا یجوز التصرف فی ماله فی مالهی مطلقا. این مطلقا رو عرض کردیم تا بگیم سنخ الحکم، این انتفاعه سنخ الحکمه. یعنی تصرف در مال دیگران فقط یک راه داره، اونم طیب نفس. مفهومش این میشه که غیر از طیب نفس تصرف در مال دیگران غیر از طیب نفس هیچ راهی ندارد. خب اینم میشه مفهومش لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسهی. دقت داشته باشه این کلمه طیب یعنی انسان دلش صاف باشه. بعضی ها با استناد به همین روایت فرمودن وقتی کسی شما پولی رو از شما میگیره یا شما از کسی میگیره، تنها در صورتی میتونید تصرف کنید که طرف واقعا راضی باشه. یه موقعی طرف مأخوذ به حیا میشه پولی رو میده. بعضی ها معتقدن که طرف مأخوذ به حیا بشه این پول تصرف درش جایز نیست. مثل مواردی که شما ماشین رو میبرید کارواش، ماشین رو برای شما میشورن، اجرتشون رو میگیرن. بعد آقا میاد جلو شما رو که یه شخصیت شخصی هستی جلوتون رو میگیره و میگه آقا باید انعام کارگرها رو هم بدید. از یه طرف میبینید که خب من که پول اینها رو که دادم انعام دیگه چه صیغه ای، ایشون حقوق اینها رو باید بده، حقوقشون که بر عهده من نیست، این پول کارواشش رو گرفته. از اون طرف هم میبینید اگر انعام ندید شخصیت شما خرد میشه، لازم مجبوری انعام بدی ولی با طیب نفس نیست. لازم سعی کنیم دوستان از این پولها تصرف کنیم که اینها به تعبیر بعضی خلاف شرع، اصلا تصرف جایز نیست. و به یه بیانی هم اینها شبهناک هست، این اموالی که از این طریق تحت تصرف انسان در بیاد. پس استثناء رو تقسیم کردیم به تام و مفرغ. حالا نمودار رو تکمیل کنید. خود استثناء تام تقسیم می شود به متصل و منفصل. بعد متصل رو هم تقسیم کنید به موجب و غیر موجب. خب استثناء ارسیالی تقسیم میشه به متصل و منفصل، تعبیر رایجی نیست، تعبیر میکنند به منقطع. دوستان استثنای متصل چه موجب باشد چه غیر موجب، ظهور در حصر داره، خصوصا در اون جایی که چی باشه؟ غیر موجب باشه، که میشه از مصادیق نفی و الا، که از زبان ها رایجی میگن نفی و الا مفیده، حصری کهش همینه. پس تام چه متصل باشد، تام متصل چه موجب باشد چه غیر موجب، مفیده، حصر، ظهور در حصر داره. قبلی رو عرض کردیم بلا شبهتن دلالت بر حصر، اینو بگیم ظهور، یعنی اینها دلالتش بر حصر یه مقداری از مورد استثنای مفرغ ضعیف‌تره. ببینیم و اما تام، اما دوستان استثنای تام، فإن کان متصلا، اگر متصل باشه، متصل یعنی چی؟ یعنی مستثنا داخل در مستثنا من باشد، مثل زید نسبت به قوم، بخلاف جایی که مستثنا داخل در مستثنا من نباشه بشه میگن استثنای منقطع. اما تام فإن کان متصلا سواء کان غیر موجب، خواه غیر موجب باشد منفی باشه، که قولهی لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تو زکیه اوزوی و زکیه صاحبو، بعدا توضیح میدیم این رو، او موجبن، یا میخواد این استثنای تام متصل موجب باشد، که قوله علیه السلام کل ما انطاهر الا ما علمت انه قذر فهو ظاهرون فی الحصر. زیر ظاهرون خط بکشید، قبلی زیر بلا شبهتن خط کشید، اینجا زیر ظاهر. ولاسی ما فی غیر الموجب، دوستان ظهور در حصر داره خصوصا در غیر موجب، یعنی باز غیر موجبش ظهورش در حصر از موجبش قوی تر هست. چون دوستان عرض کردیم حصر در سیاق نفی ظهورش در استثناء در سیاق نفی ظهورش از استثناء در سیاق اثبات بیشتره، و به همین خاطر البته مشهور اینه که استثناء در سیاق اثبات هم در جملات موجب هم مفید هست، ولی بعضی ها در سیاق اثبات افاده حصرش رو قبول نداره. خب دلیل ما چیه؟ کل ذالک للتبادر والفهم العرفی، همه اینا به خاطر تبادر و فهم عرفیه. دوستان ما قبلا عرض کردیم تبادر در اصطلاح فقها و اصولیین همیشه به معنی علامت حقیقت و مجاز نیست در مقابل اعتراض و صحت هم. تبادر خیلی از اوقات به معنای ظهوره، به معنای فهم عرفیه. اینجا میبینید خود مصنف آب پاکی رو دست ما ریخ و تبادر رو تفسیر کرد به فهم عرفی، یعنی شما اینا رو بدید دست عرف، استثنای تام متصل رو بدید دست عرف، چه مثبت باشه و چه منفی باشه عرف از اینها حصر میفهمند. و در انشالله باب سوم باب ادله زنی خواهیم گفت هر آنچه عرف از ادله لفظی بفهمد معتبر است و حجت است. خب حالا برگردیم مثال هاش رو بررسی کنیم. امام علیه السلام می فرماید لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تزکیه او یزکیه صاحبه. اگر خواستید مالی رو به عنوان مضاربه استفاده کنید، مضاربه رو مستحضر هستید، یه نفر پول میده یه نفر کار میکنه، پول از یکی کار از دیگری، حالا شما میخواید مالی رو بگیرید از کسی به عنوان مضاربه ببرید با این مال کار کنید. خب منطوق این روایت چیه؟ منطوق روایت اینه که مال مضاربه منحصر از در مال تزکیه شده، یعنی مالی که زکاتش داده شده. پس منطوق این میشه مال مضاربه فقط مال مزکا، یا مال مضاربه منحصر از در مال مزکا. خب اینجا محصور ما چیه؟ اینجا محصور ما میشه مال مضاربه. محصورون فی چیه؟ گفتیم در جایی که الا داریم محصورون فی میشه همون ما بعد الا. خب ما گفتیم که در مفهوم ما میه محصورون فی رو منتفی میکنیم که حکم منتفی بشه. پس مال مضاربه تنها در یک صورت جایزه، اونم صورتیه که مال زکاتش داده شده باشد. خب مفهومش این میشه مالی که زکاتش داده نشده مضاربه باهاش به هیچ وجه جایز نیست. پس منطوق این شد مال مضاربه منحصر در مال مزکاست، مفهومش اینه که مال غیر مزکا در مضاربه جایز نیست استفاده بشود مطلقا. خب لا تأخذنم که نونش نون تأکید، یعنی به هیچ وجه مالی رو برای مضاربه نگیر الا اینکه اون مال یا خودت زکاتش رو بدی حقوق واجبش رو ادا کنه، یا نه صاحبش زکاتش رو داده. پس اگه صاحبش هم نداده بود شما باید بدید. خب مثال بعدی رو ببینه، این استثنای تام بود، حالا دیگه سر مباحثه باید بحث کنه این استثنا چرا تامه، این استثنا چرا متصله و این استثنا چرا غیر موجبه. پس تام بودن، متصل بودن و غیر موجب بودن اینها باید در مباحثات شما تطبیق بشود. اونجایی هم که مفرق بود چرا مفرق بود، مستثنای محذوفش چی بود. خب حالا یه مثال بزنیم، استثنای تام متصل موجب، کل ما ان طاهرون الا ما علمت انه قذرون، که این عین متن یک روایتی هست. خب استثنا دوستان تامه چون مستثنا من کل ما ذکر شده، موجب چون مثبت حکم ما قبل از الا منفی نیست، متصل چون مستثنا در مستثنا من داخله. خب حالا محصور رو شما اینجا مشخص کنید، اینجا محصور چیه؟ مستثنای ما کل ما مستثنا من ما کل ما مستثنای ما علمته است. منظور از موصول هم روی ما هم بنویسید ما. خب اینجا محصور ما چیه دوستان؟ محصورون فیه ما چیه؟ محصورون فیه ما علمت انه قذرونه. خب منطوق این جمله چی میشه؟ منطوقش اینه که حکم به نجاست ما منحصر است، حکم به نجاست ما منحصر است به مواردی که انسان یقین به نجاست آن دارد. پس حکم به نجاست فقط در آبی است که یقین به نجاستش دارید. مفهومش این میشه که آب محصول فیه رو منتفی میکنیم، آبی که یقین به نجاستش ندارید به هیچ وجه نجس نیست. حالا یقین به نجاستش ندارید دو مصداق داره، گاهی انسان یقین به طهارت داره گاهی شک در طهارت داره. پس دوستان اگر ما مفهوم قائل باشیم برای این روایت که قائل هستیم، از مفهومش یه قاعده در بیاریم و اون قاعده اینه که هر آبی که انسان شک داشته باشد پاک است یا نجس است پاک است. دیدید از مفهوم چی استفاده میشه؟ قاعده طهارت، قاعده طهارت استفاده میشه. اما اگر مفهوم شما قبول نداشته باشیم در مورد آبهای مشکوک، این روایت ساکته، باید بریم سراغ و سایر عدل. دوستان استثنای تام رو تموم کردیم، تام متصل رو بیم سراغ منقطع. دوستان استثنای منقطع از کردیم اونجاییست که مستثنا داخل در مستثنا نیست، حقیقتا این دیگه موجب و غیر موجبش فرق نمیکنه. دوستان دلالت استثنای منقطع بر هست واضح نیست، یعنی ظهور عرفی نداره، پس حجت نیست. شما عرض کردین در باب الفاظ اون رو حجته، ممکنه این احتمال رو انسان در موردش بده، منتها ما در بحث دلالت عرض کردیم دلالت لفظ بر معنا چهار صورته: نص و ظاهر و مجمل و معول. اونی که برای ما معتبر است در حد ظهور به بالاست، باید وضوح و ظهور داشته باشه. ببینیم و این کان منقطعا، ضمیر در کان برمیگرده به استثنای تام. اگر استثنای تام منقطع باشد سواء کان موجبا او غیر موجب، خواه موجب باشد یا غیر موجب باشد، فدلالته علی الحصر غیر واضحه، دلالتش بر حصر واضح نیست. زیر غیر واضحه خط بکشید، دقت کنید از همون بالا اومدیم. قسم اول رو استثنای مفرقا میگو بلا شبهه دلالت بر حصر داره، استثنای تام متصل رو میگو ظهور در حصر داره، اما تام منقطع رو میگه ظهورش میگه واضح نیست. در زیر غیر واضحتن خط کشید بنویسید وضوح ندارد، یعنی ظهور عرفی ندارد، گرچه احتمال برود اما احتمال به درد ما نمیخوره، اونی که برای ما معتبره ظهور. خب حالا دوستان در کتاب های ادبی هم این مسئله رو خوندید که استثنای منقطع در حقیقت به گفته بعضی از نحوی ها از ادوات استدراک هست، اصلا جز ادوات هست نیست. این الایی که برای استثنای منقطع در حقیقت به معنای لکن هست. استدراک دوستان تعریفش اینه: رفع و توهم المتولد من کلام سابق، رفع توهم ایجاد شده از کلام پیشین. مثلا مثالشو ببین، مثال خوبیه. شما میگید فلانون غنیون، فلانی خیلی ورزش توپه. خب این خیال در ذهن شما ایجاد میشه، حالا که آقا ورزش خوبه لابد دست بدهش هم خوبه، این توهم ایجاد میشه. متکلم میبینه شما این توهم براتون ایجاد شد، استدراک میکنه. در ادامه چی میفرماید؟ میفرماید لکنه بخیلون، پس فلانون غنیون لکنه بخیلون. به جای همین لکن دوستان میتونید بگید الا انه بخیلون. این الا الای استدراکه. پس دوستان الا گاهی معنی لکن الا در استثنای منقطع، اصلا این که ما بهش بگیم استثناء، این به اصطلاح مسامحه هست. در حقیقت اینها از ادوات استدراک، ظاهرش استثناست ولی باطنش استدراک. این که استثنای منقطع استدراکه، این رو بعضی از بزرگان ادبیات بهش تصریح دارن. تفتازانی ایشون در مختصر المعانی صفحه 285 می نویسن ان الا فلستثناء المنقطع به معنا لکن، الا در استثنای منقطع به معنای لکن است. دیگه آب پاکیه. بعضی از نحویین هم حرفای دیگری دارن که اینها رو ما در حاشیه مستنداتش رو ذکر کردیم. خب پس عرض کردیم دوستان استثنای منقطع ظهور در حصر نداره، وضوح نداره. ببینید عبارت رو: لأن الاستثناء المنقطع طریق للاستدراک لا لبیان الحصر. استثنای منقطع یک راهی برای استدراک و به اصطلاح رفع توهم ماقبل. استدراک هم تعریفش رو دوستان خوب یاد گرفتید و نوشتید. خیلی ها استدراک رو میدونن ولی تعریف دقیقی از اون در ذهنشون نیست. پس استدراک یعنی رفع توهم ایجاد شده از کلام پیشین به وسیله لفظ لاکن یا لاکنه یا الفاظ دیگری. خب دوستان، بعضی از اصولی این هم تصریح دارن که استثناء منقطع ظهور در حصر نداره، مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب مشارق الاحکام صفحه 60 می نویسد الاستثناء منقطع اون فلا یفید الحصر. در یه جایی میگه این استثنایی که اینجا هست منقطع فلا یفید الحصر، مفید هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در کتاب مکاسب و میرزا حبیب الله رشدی در کتاب الاجاره، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شیخ الشریعی اصفهانی، مرحوم محقق گرمانی و دیگران هم در کتاب‌های فقهیشون همین فتوا رو دارن که استثناء منقطع رو دال بر حصر نمی‌دانن و در نتیجه از اون مفهوم نمی‌گیرن. لذا دوستان این آدرس‌هاش هم در پاورقی هست. شما می‌تونید آدرس‌ها رو در پاورقی ملاحظه بفرمایید. خب دوستان، تعریف المبتدا بلام الجنس مونده که انشاءالله این رو و تقدیم محق و تأخیر، اینها بحث‌های مفصلی داره، انشاءالله در یک جلسه مجزایی اینها رو به لطف خدا به فضل الهی انشاءالله اینها رو توضیح خواهیم داد. البته اون روایتی که می‌خواستیم دربارش بحث اخلاقی هم داشت، اون رو دیگه افتاد به جلسه بعدی در زیل تعریف المبتدا بلام الجنس. یه دستورالعملی حضرت برای حفظ کالاها، ابزارها، ماشینها، انسان برای حفظ حضرت دستور فرمودن که یکی از مصادیق تعریف المبتدا بلام الجنس انشاءالله در جلسه بعدی خواهیم گفت، استفاده خواهید کرد انشاءالله در زندگیتون و بهره خواهید برد به لطف خدا. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.